وقل رب زدنی علما.
صفحه 452. ما لکم کیف تحکمون؟ شما رو چه شده؟ چگونه داوری میکنید؟ در آیه قبل بیان فرمود از ملتهایی و مذاهبی که برای خدا دخترانی قائل شدن و به عنوان الهه اونا رو پرستش میکردن. همون ملتها وقتی نوبت خودشون میرسید پسر رو بر دختر ترجیح میدادن، زیرا که پسر رو از نظر قدرت، از نظر کمک در زندگی اولاتر میدیدن و دختر رو پایین تر و کامل تر می دیدنش. ولی برای خدا می گفتن دختر داره. میگه خب این چه قضاوتی که شما دارید می کنید؟ یعنی اون چه که عیب و ننگ می بینید، آر می بینید به عنوان دختر، برای خودتون نمی پسندید، اون رو به خدا نسبت می دید. افلا تذکرون، آیا پس متذکر نمی شید؟ داره می پرسه که شما اصلا به حرف خودتون فکر کردید که شما دارید چه کار میکنید؟ خب این یه مذهب خاصیه، امکان داره که من و شما خیلی درک نکنیم این آیات چه داره میگه. روی سخن با اون ملتی هست که اعتقاد دارن به الهه ها، خدایان ماده، و در دنیا وجود داشت از دیر زمان تا به حالا که عصر تکنولوژی هستم اعتقاد دارن به الهه ها، خدایان ماده. خب اینا که باید خدا باشون صحبت کنه و قرآن که از هیچی فروگذار نمی کنه، زیرا که قرار نیست کتابی بعدن بیاد و قرآن رو کامل کنه. همین الان باید تکلیف دنیا رو تا آخر مشخص کنه. به همین خاطر الان غرق صحبت با اونهاست و خودمون به عنوان تماشاگر نشستیم و داریم می بینیم، داریم می شنویم که خدا داره با اونها صحبت می کنه، می خواد اونها رو سر عقل بیاره، متوجه اشتباهشون کنه. افلا تذکرون، یک کم فکر بکنید شما دارید چه کار میکنید. دختری که عیب و ننگ و آر میبینید به خودتون نسبت نمیدید، دوست ندارید، برای خودتون پسر میپسندید چون کامل تره، ولی همون دخترها رو به خدا نسبت میدید. یعنی این فرهنگ جامعهشون بوده، نه اینکه این واقعیته، ولی اونها اینجوری فکر میکردن. در وقت قبل بیان فرمود که اونها اینجوری فکر میکردن. حالا بنابر فکر خودشون، فرهنگ خودشون داره میگه که شما وقتی که این کار دارید انجام میدید، خب چه میشه؟ فرهنگ شما دختران رو پایین تر و به عنوان یک نقص و عیب میبینند. خدا که باید یک چیز کاملی باشه، مردم بهش دل بدن، بهش اعتماد بکنند، خودشون رو بهش بسپرند، شما آنها رو خدای ماده معرفی دارید میکنید برای مردم. خب چطوری جوانهای شما، چطوری زنان و مردان شما برن و به این خدا دل بدن، به اون تکیه بکنن، خدایی که در نظرشون تخریب شده، خدای ماده و دخترانی داره، چطوری برن خدا پرست بشن و این خدا در زندگیشون نقش داشته باشه؟ همچی چیزی ممکن نیست. یعنی دارید دین مردم رو خراب میکنید، فکر مردم رو در مورد خدا خراب میکنید. آیا متوجه نمیشید که دارید چه کار میکنید؟ افلا تذکرون. و اینها معناش این نیست که آیات داره بین پسر و دختر تبعیض قائل میشه و یکی رو بالاتر و یکی رو پایینتر داره فرض میکنه. این صحبت ها بنابر تفکر مردم اون زمانه بوده و یا این زمانه که مردم فرهنگشون به این شکل هست، داره با فرهنگ خودشون با آنها صحبت میکنه. املکم سلطان مبین، آیا برای شما دلیل روشنی هست؟ سلطان یعنی برهان قاطع و صد درصدی. شما دلیل دارید که خدا خدایان ماده هست. شما از کجا دارید میگید؟ خب این خبرها که دست شما نیست، شما که خبر از خدا و چگونگی خدا و اوصاف خدا که ندارید، شما از کجا دارید این حرفا رو میزنید؟ دلیل روشنی پیشتون هست؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، پس اگر راست میگید کتاب خودتون رو بیارید. ممکنه که روحانیون که اینها رو میتراشن و به خورد مردم میدن، اون الهه ها براشون خیلی فلسفه بافی میکنند، بگن که آره ما کتاب داریم، ما دلیل داریم، ما نیاکان ما همینجوری میگفتن، اعتقاد داشتن به الهه ها دختران خیلی زیبا دارای چند تا بال، دو تا یا چهار تا بال عکسش رو میکشیدن یا مجسمش رو میساختن، کتاب امروز هم هست، و بعد میگفتن که این ما از قدیم الایام نیاکان ما گفتن و براش دلیل دارن. حالا داره میگه که خب بیارید اون کتابتون، اون دلیلتون که خدا همچی چیزی رو گفته، بیارید ارائه بدید. و داره به رعیت هم یاد میده که شما هم از روحانیونتون دلیل بخواهید، مدرک و سند بخواهید، همینجوری خرافات رو نپذیرید. و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا و لقد علمت الجنت انهم لمحضرون، و میان او و جنیان نسبت قرار دادند، حال که خود جنیان می دانند که اونها حتما احضار شدنی هستند. تا حالا از چند تا خدایان باطل که مردم بهش اعتقاد داشتن صحبت کرد، بعل بود و الهه ها به عنوان دختران خدا، و الان میگه که و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا، به عنوان خدای باطل سوم داره ذکر میکنه که بین خدا و بین جنیان نسبی قائل شدن. باز هم در دنیا بودن مردمی که جن پرست بودن یا شیطان پرست بودن. اتفاقا امروزه به جای اینکه علم و سواد این همه ترقی کرده، اینها کمتر بشه، امروزه بیشتر شده و در دنیا شیطان پرستان و جن پرستان وجود دارن و در کشورهای مدرن و توسعه یافته هم این افراد بیشتر یافت میشه. اونها معتقدند که اون روز اول وقتی ابلیس از درگاه خدا رونده شد، که اسمش رو میذارن لوسیفر و در کتابهای جدید مسیحیان هست، لوسیفر پرستان، اونا میگن که لوسیفر که بر آدم سجده نکرد یک نماد از قدرته، یک نماد از آزادیه و نمادی از استقلال و آدم باید مستقل باشه، حرف هیچ کس رو نپذیره، کلن آزادی فردی، اومانیستی. و آدم وقتی که رو خودش تکیه داشته باشه دیگه نیاز نیست زیر سلطه هیچ کسی در بیاد، حتی زیر سلطه خدا. و خیلی از این تبلیغات برای آزادی فردی برمیگرده به همین لوسیفر، به همین شیطان پرستان، که نیاز نیست شخص دین داشته باشه و خود شخص منبع تشخیصه و هر چی که خودش تشخیص داد، هر چی که به نفع خودش بود، همون کار رو انجام میده و هیچ کس نباید براش مزاحمتی ایجاد کنه، نه در زمینه شهوت، نه در زمینه قدرت و نه در زمینه ثروت، و در هیچ زمینه‌ای نباید کسی براش امر و نهی بکنه. حالا همون نماد رو میپرستیدن برای اینکه جا بندازن داخل دنیا، اون رو خدا تلقی میکردن. در ادامه همون بعل هست برای شیطان پرستان. برخی ها معتقدن اون لوسیفر یا همون ابلیس، بعضی میگن که از جمع ملائکه بوده و بعضی میگن که از جمع جنیان بوده، قرآن میگه از جنیان بوده، و آنها جن رو با خدا نسبت باش برقرار میکنن. نسبا هر نوع نسبتی، هر نوع اتصالی که بین دو چیز اتفاق بیفته میشه نسب، و حتما هم نیاز نیست که نسب دختر پسری باشه یا فرزند پسری باشه. وقتی که پرستیده میشه و اوصاف خدایی به اون داده میشه و قدرت مطلق خدا به اون میدن، این همون نسب خدایی هست که برقرار میکنن بین خدا و جن، یعنی قدرت خدا رو به اون میدن. میفرماید اونها این کارو میکنند در حالی که خودشون میفهمن انهم لمحضرون، خود جنیان میفهمن که احضار میشن، یعنی خودشون سرنوشت خودشون، گذشته خودشون بلدن که از روز اول که متمرد شدن از فرمان الهی یه روزی باید جواب پس بدن و زیر کیفر خدا باید قرار بگیرند. خودشون میفهمن، با این وجود مردم میرن و اون شیاطین رو پرستش میکنند. سبحان الله عما يصفون، منزه است الله از آنچه که وصف میکنند. اینا چه دارن میگن در مورد بعل، در مورد دختران خدا، ملائکه، در مورد جنیان، هر چه دارن میگن و هر چه که دیگر پرستان خدا تراشی میکنن، الله از تمام این حرفا میفرماید پاک و منزه، هیچ کدوم از این شریک سازی ها به خدا نمیچسبه. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان خالص شده خدا. اینها رو استثنا میکنه، اینها دیگه نمیان در مورد خدا یه حرفایی گزافی بزنن، خرافات و تخیلاتی اینجا ببافن. بندگان پاک شده میفهمن خدا کیه و دستشون به این چیزا آلوده نمیشه و همین بندگان خالص خدا استثنا میشه از محضرون، یعنی اونایی که میرن برای اینکه کیفر کارهاشون رو ببینن، بندگان مخلص خدا از این مستثنا هستن، اونها حسابشون کاملا جداست. و هر بار در قرآن همین جمله رو تکرار میکنه، الان چهارمین باره که میگه الا عباد الله المخلصین، و این داره خاطر جمعی میده به مؤمنان که اون دنیا خیلی پیچیده و خیلی وحشتناکه، ولی شما یک گوشه بشینید، شما خیالتون راحت باشه، خدای قدرتمند هر کدوم از اون مشرکان رو حقشون رو کف دستشون میذاره. درسته که اونجا خیلی جای ترسه، زیرا که جای عذاب و کیفره، ولی شما از هیچ چی نترسید. شما بندگان مخلص خدا، بندگان پاک شده خدا، خدا شما رو در جایگاه خوبی قرار میده. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس قطعاً که شما و آنچه که میپرستید، داره مستقیماً با مشرکان صحبت میکنه، مشرکان اون زمان، در اون زمان این آیه براشون صحبت میکرد و الان این آیه داره مورد خطاب قرار میده به تمام مشرکان، هر چی که میپرستن، گاو پرستان، بت پرستان، شیطان پرستان و هر خدایی که دارن مردم جهان، داره میگه شما، انکم، مستقیم به خودشون میگه شما و هر چی که میپرستید، ما انتم علیه بفاتنین، شما هیچ وقت در فتنه افکنی غالب و موفق نخواهید شد. شما فکر نکنید که دارید دنیا رو به لجن میکشید، دارید مردم رو از خدا میچرخونید، شما هیچ وقت در کارتون موفق نخواهید شد. فاتن کسی که غالب بشه، کسی که پیروز بشه و دیگران رو گمراه بکنه. شما دست آخر بدبخت و بیچاره میشید، شما پیروز میدان نیستید. پیروز واقعی، غالب واقعی کسی که به یک سرنوشت خوبی برسه و پایدار. ولی این چند روز جولان دنیا شما رو فریب نده که شما دارید موفق میشید و شما دارید مردم رو گمراه میکنید. شما هیچ کس رو نمیتونید گمراه کنید. خدا اونقدر قوی آیات خودش رو برای مردم فرستاده که هر کس دلش بخواد میتونه در مسیر درست خدایی حرکت کنه. پس شما هیچ کس رو نمیتونید گمراه کنید الا من هو صال الجحیم، مگر کسی که خودش وارد دوزخ میشود. مردم، اون آدمایی که دلشون میخواد دوزخ رو، دنبال شما میان، شیطان رو میپرستن، بت‌های دیگر، مردگانی رو میپرستن، زندگانی رو میپرستن و خدایان دیگر بهش اعتقاد پیدا میکنن. هر کس که وارد شونده جهنمه، من هو اینجا ضمیر منفصل آورده، کسی که خودش بخواد، سال الجحیم، ساله سالی هست، کسی که خودش میخواد وارد جهنم بشه، اون میاد و مورد فتنه شما قرار میگیره و شما برش غالب میشید و شما اون رو در فتنه میندازید. و ما منا الا له مقام معلوم، و هیچ یک از ما نیست مگر اینکه او مقام و منزلت معلومی دارد. اینجا صحبت میده دست ملائکه، زیرا چندین آیه گذشت که در مورد ملائکه بود ملائکه‌ای که میگفتن جنیان از صف آنها بوده، ملائکه‌ای که از آنها الهه ها ساختن، و بالاخره این چیزها چیزهایی است که از دین خدا و از عالم ملائکه بیرون اومده و قسمتی از این مردم جهان، اون خدایانی که بهش باور دارن، مربوط میشه به ملائکه. الان میکروفون دست ملائکه میده، خود ملائکه الان شروع میکنن به صحبت بسیار زیبا. میفرماید که هیچ کدوم از ما نیست و ما مننا، صورت نفی و اثبات آورده. یعنی تمام ماها که ملائکه هستیم، میفرماید له مقام معلوم، دارای مقام و منزلت مشخصیه. هر کدوم از ما اینجا رسالتی داریم، مأموریتی داریم که براش مشخص شده اون مأموریت، و ما داریم کار خودمون رو انجام میدیم و درجه ما معلومه، مقام و معلوم. دیگه ما بالاتر نمیریم که تبدیل بشیم که اوصاف خدایی داشته باشیم، ارتباطی با معبود شدن داشته باشیم. مقام ما معلومه، درجات ما معلومه در این عالم. پس تمام اون چیزایی که درباره ما میگید به عنوان الهه ها، دختران خدا، ما هیچ کدوم از اونها نیستیم و ارتباطی با ما نداره. مقام و جایگاه ما مشخصه. و انا لنحن الصافون، و همانا که ما کسانی هستیم که صف میکشیم و آماده خدمتیم. ادامه میدن ملائکه، میگن همین ما چه کار میکنیم؟ صافون، به صف ایستادیم، مثل اولین آیه سوره و صافات صفا. و اینجا میفرماید صافون، اونجا صافات با الف و تا جمع است و برای ملائکه هم جمع مذکر درسته که استعمال بشه و هم جمع مؤنث. و در قرآن کریم هم بسیاری از آیات با صیغه مؤنث با آنها صحبت میکنه یا از قول آنها نقل میکنه، و هم با صیغه مذکر. اولین آیه صافات با صیغه مؤنث آورد و اینجا هم با مذکر، زیرا که ملائکه اونجایی که مؤنث میاد به خاطر تای ملائکه هست در پایان، و الا بین ملائکه نه مطرح هست که دختر باشن و نه پسر، اصلا جنسیت ندارن، اصلا مثل انسان ها نیستن که جنسیت داشته باشن. به همین خاطر هر دوتا براشون استعمال میشه. حالا میگن که ما آماده خدمت برای اللهیم، برای فرمانروای عالم، یعنی ما تابعیت کاملمون برای خداست، ما برای هیچ کس نیستیم. و میفرماید و انا لنحنو، انا ما، نحنو دوباره ما، عنوان ضمیر منفصل بیان کرد، یعنی ما این خدمتگزاران خدا. و جوری میگن اون تعداد بسیار زیاد ملائکه که جمعیت ملائکه خیلی تعدادشون بیشتر از انسان هاست، و اونها میگن که ما همه آماده خدمتیم، ما آماده خدمتیم. یعنی اصلا شما چی هستید؟ یعنی خدمتگذاری انسان در برابر خدمتگذاری ملائکه برای خدا اصلا هیچی به حساب نمیاد. این ما ایم که آماده خدمتیم برای خداوند. و انا لنحن المسبحون، و همانا ما هستیم کسانی که خدا رو به والا مقامی تسبیح میگن، خودشون رو دارن معرفی میکنن، میگن که ما بندگان منظمیم در صف، مطیع و فرمانبریم و همیشه خدا رو تسبیح میگیم. ما که باشیم که ربطی داشته باشیم به دختران خدا؟ اتفاقا ما بندگان خدا هستیم و نوکران خدا هستیم و خدا رو به پاکی یاد میکنیم. و این کانوا لیقولون، و قطعا که مشرکان به تأکید میگفتند. این اینجا به معنای انه هست، تأکید، یعنی قطعا که. حالا بعد از سه آیه در مورد ملائکه میره سر وقت مشرکان، میگه مشرکان میگفتن، کانو قبلا میگفتن، قبل از اینکه این آیات روشن و بیدار کننده بیاد، میگه قبلا اونا میگفتن. چی میگفتن؟ لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ما هم یاد و کتاب پیشینیان داشتیم، چون که میشنیدن دیگران کتاب آسمانی دارن، خدا داره با اونها هدایتگری میکنه که بهتر از خدا. چقدر زیباست که خدا خودش مستقیماً بیاد بندگانش رو به راه درست راهنمایی کنه، به اونها آموزش بده. چقدر زیباست. میگن که خب دیگران دارن، نزدشون کتاب آسمانیه، ذکری از طرف خداست، پند و یاداوری. حالا این مشرکان میگن، همین مشرکانی که شیطان پرست و بت پرستند، تمام دیگر پرستان جهان، حالا اینا میگن که اگر ما به مثل گذشتگان نزد ما بود کتاب و پند و اندرز از جانب خدا، لکنا عباد الله المخلصین، قطعا که از بندگان پاک شده خدا می شدیم. یعنی موقع کل می دادن، می گفتن، ادعاشون این بود اگر ما داشتیم هدایت خدایی رو، ما جزء بندگان مخلص خدا می شدیم و سبقت می گرفتیم در خدا پرستی. فکفروا بهی فسوف یعلمون، ولی آنان کافر شدن و در آینده نتیجه اون رو خواهند فهمید. ولی وقتی که حالا نوبت به اجرا کردن قولشون رسید که ذکر خدا، کتاب خدا براشون اومد و الان باید طبق هدایت خدایی زندگی بکنند، فکفروا به، در نتیجه اونها کافر شدن. فسوف یعلمون، این آسان نیست، کسی دست دست در اونها ور نمی داره، اینا باید نتیجه تلخشون رو بچشند، بعدن خواهند فهمید که اونها چه کار کردن با کتاب خدا و با شیطان پرستی و بت پرستیشون رفتن و چه کارها کردن در این دنیا، چه تخریبها انجام دادن، چه فسادها که نکردن و چه مردمی که به گمراهی کشوندن. اونها بعدن خواهند فهمید نتیجه کارهاشون. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، و قطعا که وعده ما برای بندگان فرستاده شده پیشی گرفته. می فرماید اون بندگانی که فرستادیم، لعبادنا المرسلین، اون پیامبرانی که از جانب خدا پیامهای خدا رو آوردن برای انسانها، می فرماید یک کلمه در مورد اون بندگان فرستاده خدا قطعی شده، یعنی قولش قبلا داده شده، حکمش قبلا صادر شده. چه حکمی صادر شده؟ انهم لهم المنصورون، که اونها حتما پیروزمند و یاری شده هستند. پیامبران هیچ وقت شکست نمی خورند، به هیاهوی دنیا و هیاهوی کافران و جولان بیدینان توجه نکنید، فریبتون نزنه. خدا قول داده که پیامبران رو یاری میکنه و پیامبران پیام خدا رو آوردن و اون تهدیدات خدا هم رسوندن. پیامبران گفتن که اگر این مسیر نرید سرنوشتتون جهنمه و اگر این مسیر برید به بهشت میرسید. پیامبران حرفشون هدر نمیره و بی‌معنا و پوچ در این دنیا باقی نمیمونه، حرفشون یاری میشه و پیروز میدان میشن پیامبران. پس حتما اونچه که پیغمبرا گفتن تحقق پیدا خواهد کرد و این کافران به همون وعده هایی که پیامبران گفتن خواهند رسید. و این جندنا لهم الغالبون، و قطعا که لشکریان ما همونها پیروز خواهند شد. لشکریان الهی، ملائکه الهی، تمام مخلوقات خدا می‌فرماید پیروز میدان لشکریان ما خواهند شد، نه لشکریان ابلیس، نه لشکریان شیطان که شیطان پرستان باشند و بت پرستان باشند. ما پیروز می‌شیم، لشکر ما پیروز میشه، یعنی این جولان ها و این تبلیغات و این هیاهو خیلی زود خاموش خواهد شد و همه چیز زیر دستان سربازان ما خواهد آمد. فتول عنهم حتی حین، پس تا یه مدتی اونها رو ول کن. به پیامبر میگه، میگی کافرها رو ول کن، الان خیلی مغرور شدن، خیلی دارن جولان میدن تو دنیا، همه رو به تنگ آوردن، و فکر میکنن که پیروز میدانند و اینجا خدا در ضعف قرار داره. اونها رو ول کن، بذار دلخوش باشن به این تصورات باطلشون تا یه مدتی، حتی حین، برای همیشه نیست، تا زمانی که روزش برسه فعلا اونها رو رها کن به حال خودشون. این یک فاصله گیری استراتژیکه. این خیلی به آدم آرامش میده که حالت یأس به انسان دست نده وقتی که جوانان کافران و فاسدان و زنان و مردان فاسد و زناکار و شهوتران و این بینمازان و بیدینان رو مشاهده میکنه. اینها یه چند روزیه، یه چند سباهیه، اونها رو فعلا رها کن. و ابصرهم فسوف یبصرون، و اونها رو نگاه کن که خودشون هم در آینده خواهند دید. تو از دور زندگیشون رو تماشا کن، بهشون نگاه کن. به پیامبر میگه، به ماها میگه، میگه شما دورا دور بهشون نگاه کن، ببین چطوری از بالا دارن سقوط میکنند، کجا آرامششون، کجا ارزش‌های زندگیشون، کجا معنای زندگیشون، ببین چطوری دارن سرنگون میشن، چگونه دارن روانی میشن، خودکشی میکنن، خودزنی میکنن، به پوچی میرسن. نگاه کن چه دارن میشن، در دنیا دارن رسوا میشن، رسوای عالم دارن میشن. بهشون نگاه کن، خودشونم بعدن البته خواهند دید. الان فسوف آورده، فسوف در آینده، زیرا کسی که اندک اندک داره افول میکنه، فرهنگش، خودش، تمدنش، متوجه نمیشه تا اینکه محکم به زمین بخوره. کسی که از دور داره تماشا میکنه داره میبینه این افول رو، این سقوط رو. به همین خاطر به پیامبر میگه به اونها نگاه کن الان، ولی خودشون بعدن میفهمن که حسابی به زمین خوردن. در آینده خودشون هم میبینن، خودشون هم تحلیل میکنن آیندگانشون که نسل ما چه شد، چه کردن که الان بدبخت شدن و به این هلاکت افتادند. خودشون خواهند فهمید. افبعذابنا یستعجلون، آیا نسبت به عذاب ما شتاب دارند؟ اونها اصلا الان تو عذابن، اونها در حال نابودین، ولی با جسارت عذاب ما رو میخوان با عجله. کجاست این حرفا؟ دروغه. ما زندگیمون خیلی مرفهه، ما خیلی خوشبختیم، ما خیلی آزادیم، و اگر خدایی هست عذابتو بیار، بیارید اون عذاب رو. میفرماید که اونها نسبت به عذاب ما عجله دارند. فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، پس وقتی که عذاب ما بر حیات خانه هاشون و محیط زندگیشون وارد شد، پس چه هولناک است صبح کسانی که انذار داده شده اند. اونها عجله دارند. میفرماید فاذا نزل بساحتهم، ساحه محیط زندگی، همین حیات خونه، یعنی دم دستشون. میفرماید وقتی که عذاب ما بر سرشون فرود اومد تو خونشون، تو حیات خونشون، وقتی که عذاب رسید، میفرماید دیگه صبح آدمایی که انذار بهشون داده شده، به اندازه کافی هشدار گرفتن، فهمیدن که خدا هست، پیامبر هست، قرآن هست، این آدما که هشدار شدن چه بد صبحی دارند، صبحگاهان هولناکی دارند. اینا اصلا معلوم نیست وقتی که اون روزشون فرا برسه چه بر سرشون بیاد. و تول عنهم حتی حین، و از ایشون تا مدتی رو بر بگردون. بازم تکرار میکنه، فعلا کنار بشین، کارشون با خداست، خدا با اونها کار داره، تو فعلا کنار بشین. و تول عنهم، تا یه مدتی تو کاری به کارشون نداشته باش. حالا البته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا اینکه اون آیات نازل شد و حجت بر اونها کامل شد و بعدن خود اون کافران اومدن شاخ و شانه کشیدن به جنگ پیغمبر اومدن، دیگه مدتشون به سر رسید و دستور دفاع و جنگیدن با کافران صادر شد و همون کافران نابود شدن. واقعا دیگه فردایی نداشتن و کلن از این دنیا برچیده شدند. اینها تا یک زمانی، و هر نسلی از کافران یه زمانی دارن، یه ضرب العجلی دارن و تاریخ مصرف و بقاشون تمام میشه. فعلا اونها رو ول کن و ابصر فسوف یبصرون و نگاه کن که در آینده خودشون خواهند دید. باز هم همون جمله رو میگه، تو نگاه کن، یعنی این قضیه قطعیه، با تکرار قطعیت کار رو میخواد برسونه، میخواد به شخص اطمینان و ایمان بده که اینجا همه چیز تحت کنترل خداست و مأموران و کارگزاران الهی دارن کار خودشون رو میکنن، هیچ وقت فساد آرامش نمیاره، هیچ وقت ظلم و بداخلاقی خوشبختی نمیاره، هیچ وقت، این خلاف قانون خداست. پس تو نگاه کن، خودشون هم خواهند دید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک و منزه هست پروردگار تو، پروردگار شکوهمند از اون چه که در مورد خدا توصیف می کنند. به عنوان آیات پایانی می فرماید همه چیز دست اللهه، هیچ وقت تصور نکن، هیچ وقت در ذهنت نیاد که اونها دارن دنیا رو می گیرن، اونها دارن پیروز می شن. پروردگار تو پاک و منزه از این که دنیا رو دست کافرا رها کنه و پاک و منزه از این که عاجز بمونه. الله بالاتر از این حرف هاست. اون پروردگار شکوهمند، رب العزه، عزه، پروردگار قدرتمند، پروردگار عزیز و غالب، اون الله خیلی بالا مقامه و بلندتر از این حرف هاست که اونها در مورد خدا میگن ما خدا رو شکست دادیم، پس خدا کجاست و ما پیروزیم و مسلمان ها ضعیفن. الله پاک و منزه از این حرفا، الله داره کار خودش رو با حکمتش پیش میبره. و سلام علی المرسلین، و درود و سلام باد بر فرستادگان. بعد از شش داستان که بیان فرمود در این سوره از پیامبران الهی و بر چهار پیغمبر سلام و درود فرستاد و دو پیغمبر آخر لوط و یونس اونجا سلام رو گذاشت برای اینجا تا تکمیل کنه، هم لوط و یونس و هم کل انبیای الهی، سلام و درود خدا باد بر پیامبران الهی، بر فرستاده شدگان از جانب خدا برای عالم، برای بشریت، یعنی تبریک باد بر پیامبران پیروزیشون رو، یعنی موفقیت از آن پیغمبران خداست. سلام و درود، خوشنودی خدا بر اونها باد. والحمد لله رب العالمین، و حمد و ستایش مخصوص الله هست، صاحب کل جهانها. به عنوان آیه آخر و پایان بخش سوره زیبای مبارکه صافات، والحمد لله رب العالمین، حمد و ستایش برای الله، الله کارهاش همش دارای حمد و تعریفه، الله کارهاش واقعا درسته و حساب شده. گول یه مدت زمان خاص نخورید، الله حمد و ستایش لیاقتشه، یعنی کارهای خدا همه جاش قابل ستایش و تعریفه، هیچ عیبی در کارهای خدا نیست، یک در میلیارد ها هم عیبی در کار خدا وارد نمیشه. پروردگاری که صاحب کل عالم هاست، کل جهانیان زیر سلطشه و داره جمع میکنه بین الوهیت الله و ربوبیت الله، که تمام پرستش ها مال خداست و تمام ربوبیت و عالم آفرینش هم از آن خداست و اینجا فقط الله وجود داره بر کل عالم هستی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات.